درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و غزل شماره 94 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز جلسه 173 درس مثنوی می سازم. خیال ترک من هر شب صفات ذات من گردد، که نفی ذات من در وی همه اثبات من گردد. ز حرف عین چشم او، ز ظرف جیم گوش او، شه شطرنج هفت اختر به حرفی مات من گردد. اگر زان سیب بن سیبی شکافم، حوری زاید که عالم را فرو گیرد، رز و جنات من گردد. وگر مصحف به کف گیرم، ز حیرت افتد از دستم. رخش سر عشر من خواند، لبش آیات من گردد. جهان طور است و من موسی، که من بیهوش و او رقصان، ولیکن این کسی داند که بر میقات من گردد. برآمد آفتاب جان، که خیزید ای گران جانان، که گر بر کوه برتابم کمین ذرات من گردد. خموش چندان بنالیدم، که تا صد قرن این عالم در این هیهای من پیچد، بر این هیهات من گردد. غزل‌های درشتناک و خیلی پرمغز غزلیات شمس. اما در مثنوی در دفتر دوم در بیت 470 متوقف شدیم. یک جوان ناپخته‌ای به عیسی پیامبر رسید، با اصرار بیجا از او خواست که اسم اعظم را که می داند بر توده ای از استخوان بخواند تا اون جوان ببینه چه میشه. عیسی به رغم اکراهی که داشت مجبور شد این کار رو بکنه. اون استخوانها یک شیر زنده ای شد، اون جوان رو در دم درید و کشت. مولانا میگوید که این سزای آن که یابد آب صاف، همچو خر در جو بمیزد از گزاف. گر بداند قیمت آن جوی خر، او به جای پا نهد در جوی سر. میگه دیدید خر الاغ وقتی داره عبور میکنه به یک جوی زلالی میرسه، همین وسط جوی آب که داره رد میشه در این جوی ادرار میکنه. خره دیگه نمیفهمه، قدر آب زلال رو نمیدونه. این سزای آن که یابد آب صاف، همچو خر در جو بمیزد از گزاف. میز یعنی ادرار، میزیدنم یعنی ادرار کردن. در اصطلاحات پزشکی بیماری های مجاری ادرار رو میگن بیماری های میزراهی. میزیدنم به این معناست. این خر در جو میمیزد، یعنی ادرار میکنه از گزاف. گزاف یعنی کار بی حساب، کاری که از روی عقل نشه، دلیل منطقی نداشته باشه، این رو میگن کار گزافی. زیاد به کار رفته در مولانا. و این کلمه گزاف یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، وارد اصطلاحات فلسفی و کلامی هم شده، به عربی هم رفته، شده جزاف. در بحث اراده، اراده غیر مسبوق به انگیزه عقلی رو میگن اراده جزافیه. اراده جزافیه در بحث‌های کلامی مطرحه. کار گزاف، امروز ما گزاف رو با لاف به کار میبریم، لاف و گزاف، یعنی آدمایی که حرف بی ربط میزنن. ولی گزاف اصل معناش کاریه که، یا حرفیه که صرفاً از روی هوس گفته شده باشه، نه روی حساب، حرف بی حسابه. حالا این خر در جوی آب صاف ادرار میکنه از گزاف، برای اینکه نمیفهمه، از نفهمی. گر بداند قیمت آن جوی خر، او به جای پا نهد در جوی سر. اگر این خر میفهمید که این جوی آب چه ارزشی داره، به جای اینکه پاشو توی آب بذاره، سرشو تو آب میذاشت، یعنی انقدر براش عزیز بود. خب میدانید که حدیث داریم که در آب ادرار نکنید، لأن للماء اهلا فلا تؤذوهم بذلك. در حدیث هست که آب یه ساکنانی داره، شما با ادرار کردن در آب به اون اهالی آب، به ساکنان آب، به موجودات زندهی که در آب هستن، آزار و آسیب نرسونید. این دین ماست. حالا آیا رودخونه های ما اینقدر تمیز هستن، یا اینکه ما رودخونه رو ازش استفاده میکنیم برای اینکه زباله هامون رو بسپریم دست رودخونه؟ یعنی در بعضی از شهرها بنده رفتم، دیدم که رودخونه از همه جا کثیف‌تره. بعد پرسیدم از مسئولین اون شهر که چرا اینطوره، میگن زحمت به خودشون نمیدن که این زباله هاشون رو نگه دارن تا شهرداری جمع‌آوری کنه. هر کی هرچی دستشه میندازه تو رودخونه، رودخونه کار مأمور زباله رو بکنه، ببره. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ حالا اینا سهل‌انگاری های مردم عادیه، سهل‌انگاری های سازمان یافتش هم اینی که فاضلاب و پسماند مسموم آلوده به مواد شیمیایی یک کارخونه رو وز کنیم به رودخونه، یا اینکه یه مجتمع مسکونی در حریم رودخانه بسازیم و فاضلابای مجموعه این مجتمع، یعنی یه شهرک یا یه شهر، به طور طبیعی از لایه‌های زیرزمینی خاک وارد رودخونه بشه. بزرگان ما، نیاکان ما، پدران ما همچین تربیتی نداشتن. به تعبیر دقیق‌تر انقدر بی تربیت نبودن، اونا تربیت داشتن و حریم طبیعت رو حفظ میکردن، حریم آب رو حفظ میکردن. این کار خره که قدر آب رو نمیدونه. این سزای آن که یابد آب صاف، همچو خر در جو بمیزد از گزاف. گر بداند قیمت آن جوی خر، او به جای پا نهد در جوی سر. سرش رو جای پاش میگذاره. حالا چرا این دو بیتو میاره؟ میگه یه آدمی یه پیغمبر رو پیدا بکنه، وقت به جای اینکه ازش چیزای درست حسابی بخواد، خواهش درست بکنه، خواهشای در واقع بی ارزش بکنه. او بیابد آنچنان پیغمبری، میر آبی زندگانی پروری. چون نمیرد پیش او که از امر کن، ای امیر آب ما را زنده کن. میگه یک کسی مثل اون خام مرد، مثل اون یارو برسه به حضرت عیسی پیغمبر، که عیسی پیغمبرم میر آبه، امیر آبه، اختیار آب به دستشه، زندگانی پروره، روح بخشه، روح خداست، مرده رو زنده میکنه، جان رو زنده میکنه. اون وقت چطور میشه یه آدمی برسه به یک چنین پیغمبری و پیش او نمیره و این نفس رو اونجا هلاک نکنه به امید اینکه روحش زنده بشه و از او نخواد، بهش نگه که ای امیر آب ما را زنده کن. جا داشت اون جوان به جای اینکه به عیسی گفت او سخونای مرده را زنده کن، گفت من را زنده کن، به امر کن، اشاره به همون کن فیکونه. انما قولنا اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، یا انما قوله اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر کن یعنی همون حکم الهی که به موجودات میگه باشید، هستی پیدا کنید، اونا هست میشن. میگه عیسی هم به امر کن، به اذن الهی میتونست اون آدمو زنده کنه. چون نمیرد پیش او که از امر کن، ای امیر آب ما را زنده کن. هین سگ نفس تو را زنده مخواه، کو عدو جان توست از دیرگاه. میگه تو دنبال این نباش که این سگ نفس رو زنده نگه بداری. این نفس از دیرگاه، از اول، از ازل، از قدیم، این دشمن تو بوده. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، یعنی دشمنترین دشمنان تو همون نفس توی که توی خود توی میونه دو پهلوی توی، تو دشمنی بدتر از همین خودت نداری. این نفس رو زنده نخوا، اینقدر دنبال این پرورش این نفس نباش، این سگ نفسه. اون تا مولانا میگه این سگ نفس تو را زنده مخواه. ما امروز اینجوری حرف نمیزنیم، فارسی رسمی این است که این سگ نفست را زنده مخواه. ما ضمیر ملکی رو متصل به کار میبریم، میگیم سگ نفست را زنده مخواه. مولانا میگه سگ نفس تو را زنده مخواه. گیلانی ها اینجوری صحبت میکنن، اگه دقت کرده باشید اونا هم هنوز ضمیر منفصل به کار میبرن به جای ضمیر متصل. مثلا میگن که کتاب مرا پیدا کردم، یعنی کتابم را پیدا کردم، رخت خواب مرا جمع کردم. آره اینطوری میگن، ما میگیم رخت خوابم را جمع کردم، اونا میگن رخت خواب مرا جمع کردم. مولانا اینجا گیلانی شده، میگه هین سگ نفس تو را زنده مخواه، یعنی سگ نفس خودت را زنده مخواه. کو عدو جان توست از دیرگاه، خاک بر سر استخوانی را که آن مانع این سگ بود از صید جان. میگه اون سگ اگر اهل شکار باشه باید جان رو شکار کنه، نه استخوان رو شکار بکنه. به تعبیر خیلی عوامانش میگه مردشور ببره اون استخونی رو که باعث بشه که سگ به جای اینکه دنبال صید جان باشه به فکر صید استخوان باشه. خاک بر سر استخوانی را که آن مانع این سگ بود از صید جان. میگه این قدرت شکار باید برای شکار جان، تسخیر جان فعال باشه، نه برای تسخیر استخوان. سگ نیی بر استخوان چون عاشقی، دیو چه بار از چه بر خون عاشقی. میگه اگه تو سگ نیستی چرا اینقدر دنبال استخوانی؟ چرا اینقدر به فکر تنی؟ چرا اینقدر به فکر دنیایی؟ چرا روح رو فراموش میکنی؟ دیوچه وار عمل میکنی. دیوچه یعنی زالو، زالو که خون میخوره این رو میگن دیوچه، اصطلاحیه که امروز به کار نمیره ولی در شعر آمده قدیم هم به کار میرفته، در کتابای لغت هست. زالو دیدید دیگه، میندازن و خون رو میخوره، یک مصرف پزشکی داشته، هنوزم هست. حالا میگه تو مثل زالو عاشق خونی، مثل سگ عاشق استخوانی. سگ نیی بر استخوان چون عاشقی، دیو چه وار زالووار، از چه بر خون عاشقی، چرا اینقدر خون میخوری؟ آن چه چشم است آن که بیناییش نیست، زمتانها جز که رسواییش نیست. سه باشد زنها را گاه گاه، این چه زن است این که کور آمد زراح. میگه این چشمی که نمیبینه این چه چشمیه؟ وقتی آزمایشش میکنن نتیجهش منفیه، رسوا میشه، این چه چشمیه؟ آن چه چشم است آن که بیناییش نیست، زمتانها جز که رسواییش نیست. سهو باشد زنها را گاه گاه. بله این محتمله که آدمی که یه احتمالی میده، یه تصوری میکنه، گاهی هم اشتباه بکنه. اشتباه گاه گاهی طبیعیه، محتمل ممکنه. سهو یعنی اشتباه، اینجا سهو باشد یعنی اشتباه میشه. زن گمانها رو گاه گاه، آدم یه چیزی رو گمان میکنه و بعد ممکنه اشتباه بکنه. اما این چه زن نست این که کور آمد زراح، این چیه؟ این چه فکریه؟ این چه ذهنیه که از راه رسیده کوره؟ یعنی از همون اول که داره کار میکنه به کلی کوره. این یه معنای این مصرعه. یه معنای دیگه شم اینه که انقدر کوره که اصلا راه رو نمیبینه. کور آمد زراح یعنی از دیدن راه کوره، یعنی اصلا کار نمیکنه چشمش. اینه که دیگه نمیشه تحمل کرد. یکی که دائم اشتباه میکنه، این غیر اونی که حالا یه گاهی ممکنه یه اشتباهی بکنه. دیدا بر دیگران نوحه گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. میگه ای چشمی که نشستی و نوحه گری میکنی بر دیگران، یه خوردن به حال خودت گریه کن. دیده آ، دیده آ یعنی ای دیده. گاهی وقتا ای حرف ندا رو به صورت یه الفی در آخر کلمه میبریم، میگیم ملکا، شاها، خدایا. دیده آ یعنی ای چشم. دیده آ بر دیگران نوحه گری، نشستی به دیگران گریه میکنی، مدتی بنشین و بر خود میگری. یه خورده ایم به فکر خودت باش، غمخوار خویش باش، غم روزگار چیست. زبر گریان شاخ سبز و تر شود، زان که شمع از گریه روشن تر شود. دوباره برمیگرده به همون ابیات آخر داستان قبل، دو تا داستان قبلی که فواید گریه رو ذکر میکرد، باز آثار و نتایج مثبت اشک ریختن رو میگه. از ابر گریان شاخه درخت سبز و تر میشه، از گریه است که شمع روشن تر میشه. دیدید که وقتی میچکه این قطره ها، آتش که بهش میگیره یک تلالوی بیشتری پیدا میکنه. زبر گریان شاخ سبز و تر شود، زان که شمع از گریه روشن تر شود. هر کجا نوحه کنند آنجا نشین، زان که تو اولادتری اندر هنین. زان که ایشان در فراغ فانی ان، غافل از لعل بقای کانی ان. میگه اگه یه جایی رد شدی، دیدی دارن شیون و گریه میکنن، تو هم همونجا بشین. برای اینکه تو از اونایی که دارن گریه میکنن معلوم نیست به چی دارن گریه میکنن، تو سزاوارتری به گریه. گریه به حال خودت باید بکنی. حنین یعنی ناله، زاری. هر کجا نوحه کنند آنجا نشین، زان که تو اولاتری اندر حنین. تو مصیبتی داری که اگه بدونی هیچ مجلس گریه ای رو از دست نمیدی، منتها به حال خودت گریه میکنی. اونای دیگه که دارن گریه میکنن، زان که ایشان در فراغ فانی هن. اونا گریه به یه چیزایی میکنن که ذات اونجور چیزا فناپذیره، ناپایداره. اونا واسه یه از دست رفتن چیزایی که باید از دست میرفت گریه میکنند. غافل از لعل بقای کانیان. این مردمی که میبینی اینقدر غصه میخورن، ناله میزنن، حسرت میخورن، گریه میکنن، چنین چنان، اینا از اون گوهری که اون بقا داره، باقی ابدیه، یعنی اون روح و حقیقت الهی انسان که از بین رفته، از اون غافلن. و غصه چیزایی رو میخورن که نباید بخورن، غصه چیزای فانی رو میخورن، غصه چیزای باقی رو نمیخورن، زان که ایشان در فراغ فانی هن، غافل از لعل بقای کانی هن. کانی یعنی معدنی، اون از اون معدن حقیقت دورن. از اینجا مولانا یه مفهوم تازه‌ای رو مطرح میکنه و اون مذمت تقلیده. چطور به این مفهوم منتقل میشه؟ میگه ماها نگاه میکنیم یه عده‌ای دارن به یه چیزی افسوس میخورن، ما میشینیم با اینا افسوس میخوریم، هیچ از خودمون نمیپرسیم که اصلا این کار درسته یا نه. زان که بر دل نقش تقلید است بند، رو به آب چشم بندش را برند. میگه چرا این مردم میشینن بیهوده گریه میکنن؟ برای اینکه دلشون با مهر تقلید بسته شده، قفل شده، یعنی مهر تقلید به دل اینا زدن و دلشون قفل شده، همش تقلید میکنن. یعنی یه رفتاری رو بدون درک علت اون رفتار و بدون ارزیابی علت اون رفتار تکرار میکنن. میبینن یکی یه کار کرده، اونا هم همین کار رو میکنن. مثال میزنن دیگه، میگن یه بز از جوی آب میپره، همه بزایی که دنبالش هستن همه میپرن، دیگه کسی فکر نمیکنه که باید این کار کرد یا نکرد. مولانا میگه اینجوری نباشید. زان که بر دل نقش تقلید است بند، رو به آب چشم بندش را برند. این بند، این سد، این قفل رو باید از بین برد. برند یعنی رنده کن، رندیدن یعنی زدودن، زایل کردن، از بین بردن. با آب چشم این بند رو، این سد رو، این قفل رو محو کن با گریه، با آب چشم. بیدار شو، زان که بر دل نقش تقلید است بند، رو به آب چشم بندش را برند. زان که تقلید آفت هر نیکوییست، که بود تقلید اگر کوه قویست. اینجا تقلید رو مذمت میکنه، آفت هر خوبی تقلیده، این که ندانسته هم رنگ جماعت بشوی. گفت خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. ببین بقیه چی کار میکنن، مردم چی کار میکنن، تو هم همون کارو بکن، ببین که بفهمی چرا داری این کارو میکنی. مولانا میگه آفت هر نیکویی اینجور تقلید کردنه. تقلید اگه ظاهرش مثل یه کوهه، واقعیتش مثل یه کاهه، یعنی هیچ ارزشی نداره. نگاه نکنید که حالا همه دارن یه کاری رو میکنن، بله این ظاهرش خیلی عظمت داره، ولی اگه حقیقت نداشته باشه به اندازه یه کاه ارزش نداره. زان که تقلید آفت هر نیکویست، که بود تقلید اگر کوه قویست. گر زریری لمترست و تیز خشم، گوش پارش دان چو او را نیست چشم. داره وصف میکنه آدمهای رو که از سر تقلید، یعنی تکرار ندانسته، یک کارایی میکنن ولی خودشون نمیفهمن چیه. میگه یه آدم کوری که چاق و گنده است، لمتره، لمتر یعنی فربه و درشت اندام، و تیز خشم عصبانیه. یک کور رو در نظر بگیرید، چاق و گنده و عصبانی، میگه این چیه؟ یه تیکه گوشته، هیچ ارزشی نداره این آدم. گر سخن گوید ز مو باریکتر، آن سرش را زان سخن نبود خبر. حالا یه آدمی که کوره، کوری باطن داره، این بشینه سخنرانی کنه، حرف بزنه، این حرفای ظریف دقیق بزنه از مو باریکتر، ولی وقتی باطن این آدم انسی با این حقایق نداشته باشه و این حرفا از دلش بلند نشه، همینطور تقلیدی از یکی شنیده باشه بیاد این حرفا رو تکرار بکنه، این چه ارزشی داره؟ آن سرش را زان سخن نبود خبر. اصلا از این حرفی که داره میزنه تو سرش هیچ خبر نیست. اینجا سر و سر هم میتونیم بخونیم، وان سرش را زان سخن نبود خبر، یعنی باطنش از این سخن اصلا خبر نداره. مستی دارد ز گفت خود، ولیک از بر وی تا به می راهیست نیک. میگه بله، این آدمی که داره حرف میزنه و درس میده و سخنرانی میکنه و مینویسه و بحث میکنه، یه حالی هم داره البته، مستی دارد ز گفت خود، ولی از بر وی تا به می راهیست نیک. میگه این مستی با اون مستی حقیقی که حاصل می باشه چقدر فاصله داره، زمین تا آسمون. راهیست نیک یعنی راهی سخت، راهیست خیلی دراز، یعنی این کجا اون کجا. بله اینم بس خودش یه حالی داره. همچو جوی است او، نه او آبی خورد، آب از او بر آب خاران بگذرد. آب در جو زان نمیگیرد قرار، زان که آن جو نیست تشنه و آب خار. میگه حال اینجور آدم ها که حقیقت رو درک نکردن، با تقلید و تکرار رفتار دیگران یه حرفایی رو به زبون میارن، حال اینا حال کانالهای آبه به اصطلاح امروز. حالا مولانا جوی آبو میگه، ما بهتر بگیم این کانالهای سیمانی یا لاستیکی یا پلاستیکی، لولهای پولیکا، آب از تو اینا رد میشه. اینا آب میخورن؟ نه، این فقط آب انتقال میده. همچو جوی است او، نه او آبی خورد، آب از او بر آبخاران بگذرد. این آب ازش رد میشه میره اونایی که تشنه هستن، اونا استفاده میکنن، خودش هیچ چیزی از این آب رو جذب نکرده. این حرفای تقلیدی به زبون میاره، مثل مسیر آب که خودش خشکه ولی آب رو عبور میده. آب در جو زان نمیگیرد قرار، زان که آن جو نیست تشنه و آب خار. این جوی آب قابلیت خوردن آب رو نداره، تشنگی نداره، آتش نداره، قدر آب رو نمیدونه، مرتب با آب سر و کار داره ولی خودش خشکه. همچون نایی ناله زاری کند، لیک بیگار خریداری کند. میگه مثل نیزنه که خیلی ناله میکنه، ناله زار میکنه، ولی این داره به نفع یه خریدار کار میکنه. اون مشتری که قدر این کالا رو میدونه اون بهرش رو میبره. این واسه خودش سر صدا میکنه ولی بیگاری میده به اون کسی که طالب حقیقی هست. همچون نایی ناله زاری کند، لیک بیگار خریداری کند. یعنی بهره اصلی رو این نمیبره خودش، خریدار میبره. نوحگر باشد مقلد در حدیث، جز طمع نبود مراد آن خبیث. نوحگر گوید حدیث سوزناک، لیکو سوز دل و دامان چاک. میگه اینایی که کار تقلیدی میکنن، اینا این عزادارای حرفه‌ای ان، ظاهراً این روزا هم هست، میگن در بهشت زهرا هستن بعضی از این اعیونا که کس و کاری ندارن واسه شون گریه بکنن، وقتی که میمیرن دوربریاشون همطور که مثلا چیزای دیگه براشون اسباب مردن پول میدن میخرن، به یه عده‌ای هم پول میدن، اینا دنبال جنازه را میفتن گریه میکنن. گریه کن بهش میگن، گریه کن. اینا رو قدیم میگفتن نوحه‌گر، که در شعر قدیم هم اومده، در عزایی گر بود صد نوحه‌گر، آه صاحب درد را باشد اثر. یعنی نوحه‌گر همینطوری الکی گریه میکنه، که دلش نسوخته. که مولانا میگه آدمایی که مقلدن، نمیفهمن دارن چیکار میکنن، تقلید از دیگران میکنن، اینا نوحه‌گرن. تو این حرفایی که میزنن، نوحه‌گر باشد مقلد در حدیث، اون کسی که مقلد ذاتن، خودش به حقیقت نرسیده، فقط حرف رو تکرار میکنه، لغلغه زبونشه، این آدم مثل نوحه‌گره. جز طمع نبود مراد آن خبیث. این نوحه‌گر دنبال پوله، کاری به مرده و زنده نداره که. حالا کی مرده، این اصلا دلش نمیسوزه. نوحه‌گر گوید حدیث سوزناک، لیکو سوز دل و دامان چاک. بله، حرفای سوزناک میزنه، عبارتای میگه، چی کار میکنه، اما دلش که نمیسوزه که. دامن چاکی نداره. اون کسی که دلش میسوزه اون کسی دیگه ایه، این نوحه‌گر نیست. از محقق تا مقلد فرق هاست، کین چو داوود است و آن دیگر صداست. میگه محقق باید بود نه مقلد. فرق محقق با مقلد چیه؟ محقق به حقیقت میرسه، مقلد به حقیقت نرسیده، ظاهر یک کاری رو تکرار میکنه. فرق محقق با مقلد، فرق صوت حضرت داوود با اون بازتاب صدایی که از کوه به گوش میرسه. خب معروفه دیگه، حضرت داوود یکی از امتیازاتش صوت دلنشین بوده. اونم چه صوتی؟ توی کتابای قدیم در احوال حضرت داوود نوشتن که مردم شهر همه جمع می شدن بیرون شهر در یک زمین مسطحی، یک جایی، و داوود می آمده برای اونا آواز می خونده و پرنده ها برای شنیدن صدای اون می آمدن بالای سر او بال می زدن، به طوری که سایبان درست می کردن. من در یه متنی خونده بودم که وقتی داوود آواز می خونده، در هر نوبتی عده‌ای از شنوندگان صدای زیبای او غش می‌کردند، از هوش می‌رفتند، و همیشه یه عده‌ای اونجا بودن برای منتقل کردن این از هوش رفتگان به خارج از جمعیت و به هوش آوردن اونا. یعنی اینجور صوتی داشته حضرت داوود. بعد میگه خب این صدای داوود رو بگیرین، حالا این صدا بخوره به یک کوهی، صدایی به گوش برسه. صدا یعنی بازتاب صدا، پژواک صدا رو، همونی که این صوتی ها بهش میگن اکو. این پژواک صدا چه ربطی به صدا داره؟ کوه هم همونو میگه، اما کوه میفهمه داره چی میگه. از دل کوه در میاد این حرفا. کوه که دل نداره. مقلد اینه، از محقق تا مقلد فرق هاست، که این چو داوود است و آن دیگر صداست. منبع گفتار این سوزی بود، وان مقلد کهنه آموزی بود. اون صوت آدمی که به حقیقت رسیده باشه، حرف آدمی که خودش به حقیقت رسیده باشه سوز دلشه، اما حرف مقلد چی؟ اون کهنه آموزه، یعنی حرفای کهنه رو هی تکرار میکنه، هی میگه، یه چیزی یاد گرفته. مثل توتی، توتی که نمیفهمه که داره چی میگه، فوش بهش یاد بدی فوش میده، سلام بگی سلام میگه، هیچ فرق اینا رو نمیدونه. هین مشو غره بدان گفته هزین، بار بر گاو است و بر گردون هنین. میگه اگه این نوحه‌گر اومد با یک صوت هزینی شروع کرد نوحه خوندن، یا اگر این کوه یه صدای هزینی به گوش تو رسون، گول نخوری یا فریب نخوری یا این حقیقت نداره. چرا؟ اینجا وقتی یه ضرب المثل به کار میبره. قدیما با گاو از چاه آب میکشیدن، یه سر تنابی به گاو بود، این میچرخید. یا اینکه در روغن کشی یه گاوی میچرخید و یه چرخی اونجا فشار می آورد، صدا ازش در می اومد، زورشو گاوه می زده، صدا رو چرخ می داده. دیدید مثلا چرخ چاه یه قیجی می کنه، قیجی می کنه، یا چرخ عصاری صدا رو چرخ می ده، ولی زورشو کی زده؟ اون اسب و اون شتر و اون گاوی که بستن. این ضرب المثل بوده، وقتی یکی یک کاری میکرده خودش ساکت بوده، یکی که باری رو دوشش نبوده ناله اون در میومده، میگفتن بار بر گاو است و بر گردون هنین. گردون یعنی اون چرخی که میگرده، یعنی اون دستگاه، حالا یا چرخ چاس یا چرخ روغن کشیه. بار بر گاو است و بر گردون هنین، یعنی این گردونه بی خودی داره قیج و قیج میکنه و ناله میکنه، گاو داره زحمتشو میکشه، این داره تقلید میکنه الکیه. این هم مقلد نیست محروم از ثواب، نوحه‌گر را مزد باشد در حساب. میگه بله، البته اون گریه کنایی که حرفه‌ای‌ان اونا هم یه پولی میگیرن، آدم مقلدم بالاخره یه چیزی گیرش میاد، ولی این اون چیزی نیست که باید باشه. کافر و مؤمن خدا گویند لیک، در میان هر دو فرقی هست لیک، یا فرقی هست نیک باید باشه، یا اولی نیک باشه، به هر حال دوتاییش نمیتونه لیک باشه، باید به نسخه مراجعه کنیم. میگه بله، کافر اسم خدا رو به زبون میاره، مؤمن هم اسم خدا رو به زبون میاره، اما اینا خیلی با هم فرق دارن. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. کافری که خدا رو نمیشناسه، محقق نیست، مقلده، اینم خدا خدا میکنه، ولی برای چیه؟ از بحر نانه. متقی مؤمنی که در قلب به خدا ایمان داره، اونم خدا رو میخواد، اما از عین جان، از صمیم دل. این خیلی فرق داره تا اون که برای نان بخواد. گر بدانستی گدا از گفت خیش، پیش چشم او نه کم ماندی نه بیش. سالها گوید خدا آن نان خواه، همچو خر مصحف کشد از بحر کاه. گر به دل در تافتی گفت لبش، ذره ذره گشته بودی قالبش. نام دیوی یا نام دیوی ره برد در ساحری، تو به نام حق پشیزی میبری. میگوید که این گدایی که خدا را از بحر نون میخواهد و میخواند، اگه معنی این خدایی که به زبون میاره میدونست، این حرفی که میزنه مفهومشو میفهمید، گر بدانستی گدا از گفت خیش، پیش چشم اون نه کم ماندی نه بیش. اصلا قید کم و زیاد دنیا رو میزد. این گدایی که طلب نان میکنه، اگه میدونست که داره با کی حرف میزنه، نه کم نه زیاد، قید همه رو میزد. سالها گوید خدا آن نان خواه، اما این نادانی که خدا رو برای شکم میخواد، سالها خدا خدا میکنه. وضعش مثل کیه؟ مثل اون خریه که بارش قرآنه، این بار قرآن رو دوششه، این بار قرآن رو میکشه به امید اینکه بهش کاه بدن بخوره. سالها گوید خدا آن نان خواه، این طالب به اصطلاح جیفه دنیوی سالها خدا خدا میکنه، ولی مثل همون خریه که قرآن رو دوششه پشتشه، ولی همتش خوردن کاهه. گر به دل در تافتی گفت لبش، اگر این حرفی که به زبون داره به لب داره این در دلش نفوذ میکرد، اگه این نور به دلش تابیده بود، اون وقت تمام وجودش از هم میپاشید. قالب او، یعنی کالبد او، قالب همون کالبده، کالبد او، پیکر او متلاشی میشد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این قرآن رو ما بر کوه نازل میکردیم، کوه حقیقت این قرآن رو میخواست درک بکنه، تکه پاره میشد از خوف خدا. این آدم هم اگه به دلش اثر میکرد، دیگه این وجود نان طلب نان خواهش برقرار نمیموند. گر به دل در تافتی گفت لبش، ذره ذره گشته بودی قالبش. نام دیوی ره برد در ساحری، میگه این جادوگرا یه اسم شیطان میارن، اسم یه دیوی رو میارن، اینا توانایی پیدا میکنن به جادوگری، سحر میکنن، مثل ساحرهایی که اومده بودن با موسی رقابت بکنن. میگه چطور اسم یه دیو، اسم یه شیطان اینقدر قدرت میبخشه؟ اون وقت تو اسم خدا رو میبری هیچی هم گیرت نمیاد؟ نام دیوی ره برد، ره برد یعنی منتهی میشه، منجر میشود. نام دیوی ره برد در ساحری، تو به نام حق پشیزی میبری، تو اسم خدا رو میاری، تو یک پشیز یعنی یک سکه بیمقدار، یعنی اون کم قیمتترین سکه رو بهش میگفتن پشیز، یعنی هیچ پشیزی گیر تو میاد اینقدر اسم خدا رو میبری؟ اگه نمیاد مال اینی که مقلدی نه محقق، این فقط به زبونت. اینجا چون بحث مقلد شد، این نکته هم گفتنیه. ما یک اصطلاحی هم در دین داریم به نام تقلید، که میگیم مقلد باید باشیم یا مجتهد. انسان در عمل به احکام یا باید مقلد باشه یا مجتهد، بعدم اگر مقلده باید تقلید کنه از یک عالمی که بهش میگن مرجع تقلید. این تقلیدی که در باب احکام دینیه مشمول این مذمت‌های مولانا نیست، این تقلید عقلاییه، تقلید جاهل از عالمه. مثل که ما میریم سراغ دکتر پزشک، اونجا دردمونو میگیم، اون میگه اینو برات مینویسم این قرصو، روزی 3 بخور، هر 8 ساعت یه بار، 5 روزم بخور، بعد 5 روز دیگه نخور. ما اینجا با دکتر دعوا که نمی کنیم، بحث که نمی کنیم، آقای دکتر چرا اینو نوشتی، چرا روزی 3 بخورم، روزی 6 میخوام بخورم، روزی 1 میخوام بخورم. ما اینجا تقلید میکنیم از دکتر. چرا؟ برای اینکه خودمون این کاره نیستیم، اعتمادم داریم که اون دکتر عالمه. پس تقلید جاهل از عالم یه امر درستیه، منحصر به امور دینی هم نیست، در فن هم همینطوره. هر کی به یک کارشناسی مراجعه میکنه و حرف او رو مبنا قرار میده، خارج از تخصص خودش به متخصص دیگه مراجعه میکنه، به یه معنا داره تقلید میکنه. این تقلید، تقلید موجهه. اون چیزی که مولانا اینجا اون رو میکوبه و ازش انتقاد میکنه، اون همین جوگیر شدن اصطلاح عامیانش، همینی که ببینیم مردم یک کاری دارن میکنن، ما هم همون کارو بکنیم. این همین بلای روزگار ماست. این همونه که قرآن هم بارها راجع به مشرکین و کفار و اینا مطرح میکنه. پیغمبر به یه عده میگفت چرا بت میپرستین؟ استدلالتون چیه؟ این سنگ و چوب چه ارزشی داره؟ چه معنایی داره؟ میگفتن که ما دیدیم باباهامون همین کارو میکنن، ما هم همون کاری که باباهامون کردن داریم میکنیم. یعنی فکر نمیکنین داریم چی کار میکنیم. سنت های جاری، ما هم تکرار اون سنت ها. حالا مثالش که هممون عمل میکنیم عیبی هم نداره، همین مثلا سیزده به دره. گفتن سیزده نحسه، پس حالا مادر بزرگ گفته، مادر گفته، ما هم میگیم. اما نه اون اولی دلیل آورده براش، نه دومی، نه ما میدونیم به چه دلیل. اما یه چیزی سنت شده. حالا بیرون رفتن از شهر و در دل طبیعت نشستن و اینا چیز بدی نیست، به همین جهت هم اسمشو گذاشتن روز طبیعت. اما تکرار حرفای بی ربط و بی دلیل یه نمونش اینه، و کم لهوم نظیر تا بخواید براش میشه مثال زد. حرفای بی پایه بی دلیلی که یکی میگه بقیه هم تکرار میکنن، هیچ استدلالی هم براش نیست. مد یه همچین چیزیه، یا یه چیزی بی خودی مد میشه، یه رنگی، یه شکلی، یه حرفی. در جامعه خیلی رفتارها بر اساس حالا یکی تبلیغ میکنه، یکی منفعتی داره، یه خطی میده، یه جریانی درست میکنه، بقیه هم همه نگاه به دست همدیگه میکنن، یک کاری رو تکرار میکنن بدون اینکه به حقیقتش رسیده باشن. این حالا مثال اجتماعیشه، مثال عرفانی هم داره، مثال علمی هم داره، مثال معنوی هم داره، که یک کسی بدون اینکه خودش به حقیقت یه چیزی برسه، فقط ببینه دیگران دارن چی کار میکنن، اینم دنبال رو اونا باشه. مولانا به شدت این روش و رفتار رو میکوبه و حق من با مولاناست. این بده، این بده که انسان خودش رو از مقام تفکر و تحقیق تنزل بده، به یک کوهی تشبیه بشه که خودش صدایی نداره، یه صدایی بهش میخوره، همون رو تکرار میکنه. این رو مولانا میکوبه و باید هم بکوبه. اما اون تقلیدی که در جای خودش صحبت کردیم، اون معنای دیگه داره. من یک چند بیتی از یه داستان جدید رو میخونم که میگوید خاریدن روستایی به تاریکی شیر را به ظن آن که گاو اوست. این قصه ایست خیلی معروف، خیلی هم خوشمضمون. من بدون مقدمه داستان رو میخونم. میگه روستایی، یعنی یه روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جز شب آن کنج کاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر ار روشنی افزون بودی یا افزون شدی، زهرش بدریدی و دل خون شدی. این چنین گستاخ زان میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. این یه تصویر زیباییه که مولانا ترسیم میکنه. میگه یه دهاتی گاوش رو توی طویله بسته بود، غافل از این که شیر رفته توی طویله شبانه، گاو خورده و اونجا جا خوش کرده نشسته. برق و اینام که نبوده، تاریک بوده. روستایی شد در آخر سوی گاو. حالا قبلش اینه دیگه، روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد، بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، رفت سراغ گاو خودش. گاو را می جز شب آن کنجکاو. با کنجکاوی دنبال این بود که گاوشو پیدا کنه. خب تاریک بود دیگه، دست می مالید بر اعضای شیر، نمی دید شیره رو. پشت و پهلو، گاه بالا گاه زیر، به همه جای این شیره دست می کشید. گوشش، سرش، شکمش، پشتش، همونطور که با گاوش ور می رفت دست می کشید به پشت و پهلوی گاوه، با شیرم از این کارا می کرد. حالا شیرم نشسته بود ببینه که این نادون چی کار میکنه. گفت شیر از روشنی افزون شدی، زهرش بدریدی و دل خون شدی. این چنین گستاخ زان میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. گفت این بابایی که میبینی، شیره به خودش میگفت که اومده اینجوری پر جرأت با گستاخی داره میخاردم، چنگ میزنه به پشت پهلوی من، علتش اینه که تو این تاریکی شب منو گاو فرض کرده، کو در این شب گاو میخاردم. اما اگر روشنی افزون بودی یا افزون شدی، اگه صبح بشه و این روشن بشه، اون وقت این جگرش پاره میشه، یعنی دلش از ترس میتره که آب میشه. زهرش بدریدی و دل خون شدی، یعنی این سکته میکنه. اگر این میفهمید این گاو نیست و شیره، این چه اتفاقی میافتاد دیگه خدا میدونه. این مثال رو مولانا میزن. حالا قبل از این که ما چند بیت رو که مولانا به دنبال این میاره و نتیجه گیری میکنه بگیم، یه اشاره بکنیم به این تمثیل مولانا که خیلی به درد میخوره. خیلی وقتا ما شاهدیم یه کسایی عظمت یه موضوع رو درک نمیکنن، نمیفهمن راجب چی دارن حرف میزنن، جنس کار رو درک نمیکنن، ماهیت کار رو، دشواری کار رو درک نمیکنن. همینطور گزاف یه حکمی میکنن، یه دستوری میدن یا یک تصمیمی میگیرن. مثال اینجور آدم ها درست مثال همین روستایی و گاوه و شیر. یعنی واقعیت یه چیزه، اینا در اثر تاریکی و کوری یه چیز دیگه‌ای فکر میکنن، یک کار مهمی، یک پدیده پیچیده‌ای هست، ولی یه آدم نادانی که نمیشناسه واقعیت رو و فکر میکنه که میشناسه، خیلی آسون میگیره کار رو، خیلی سهل میگیره. مثلا یه کاری که 50 سال 40 سال وقت لازم داره تا درست بشه، نمیگه آقا به من بدین 2 ساله من تمومش میکنم. این مثال اینجور آدم ها همینه که مولانا میگه روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد، بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جز شب آن کنجکاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر روشنی افزون بودی، زهرش بدریدی و دل خون شدی. این چنین گستاخ زان می خاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. دعا کنیم که اللهم، خودش گفت اتیا کماهی، خدایا چیزا رو همون جور که در واقع هستن به ما نشون بده، اینطور نباشه که شیر رو گاو بپنداریم و با گستاخی بریم سراغش، بعد یهو روشن که بشه ما زهره ترک بشیم به قول معروف. هر چیزی رو اونجوری که هست ببینیم. با یه همچین دعایی این نوبت درس مثنوی رو به پایان میرسونیم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.